أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اولا به همه شما عزیزان ایام پرفروغ، پربرکت و پرنور و پرسرور ماه ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم و جمعا به محضر مقدس امام عصر علیه السلام و عجل الله فرجه و شریف و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی همه ما را از برکات این ماه، از عنایت و رعایت و حمایت ولی عصر علیه السلام بهره وافر کرامت کنه انشاءالله. خب ماه محرم و ماه صفر فرصت هایی بودن برای عرض ارادت به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مور گرفتن از ذکر و یاد و توجه به حضرت و گریستن در مصائب اون بزرگوار که به حمدالله نصیب عزیزان شد، خدای متعال از همه به لطفش و کرمش بپذیره و ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بده و به تعبیر دقیق‌تر خالص کنه و بپذیره به لطفش و کرمش. خب ماه ربیع، ربیع المولود، همش از صدر تا ذیل در پرتو میلاد مسعود پیامبر اعظم و امام صادق علیه السلام روشنایی و درخشش خاصی داره. اونایی که اهل دقتند این ماه رو غنیمت میشمرن برای اینکه اولا حالت شکر رو داشته باشن به درگاه الهی به خاطر نعمت وجود مقدس پیامبر عزیز که افتتاح همه نعمتها و گشایش همه برکات و عنایات الهی است. حالشون باید حال شکر باشه، توجه به این نعمت بزرگ که البته نورون علا نور شده، ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام هم در همون روز و در همین ماه قرار گرفته. نکته دوم که نکته بسیار مهمی است عبارت است از شناخت سیره اون حضرت و تلاش برای تأسی و پیروی است. به دوستان عزیز توصیه میکنم و به خودم که این ماه رو غنیمت بشمریم برای اینکه سیره پیامبر عظیم الشان رو مطالعه کنیم مجددا. بعد انسان مراجعه کنه، مطالعه کنه، برداشت کنه، بعد اخلاق خودش رو، رفتار خودش رو، برنامه خودش رو، زندگی خودش رو تطبیق بده بر اساس سیره معیار نقد کنه و جایی رو که میبینه فاصله داره با سیره پیامبر عظیم الشان اینا رو اصلاح کنه. این ماه مخصوصا از این جهت یک فرصت بسیار خوبی است. البته همه عمر ما باید سپری بشه در تأسی جستن به پیامبر و اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین، همه عمر، همه فرصت هاست. منطقه خب پس از ماه ها یک تناسب ویژه‌ای داره دیگه، این ماه چنین خصوصیتی رو داره. خوشبختانه در این زمینه هم متناسب با شرایط، سنین، موقعیت‌ها آثار خیلی خوبی تولید شده، زحمت کشیدن بزرگان ما، تلاش کردن، همت کردن. بنابراین هیچ کس از این جهت دستش خالی نیست، تو هر موقعیتی باشه میتونه مراجعه کنه، از این کارهای خوبی که انجام شده استفاده کنه. شاید در حد یک کتاب مرجع برای سیره نبوی، کتاب شریف سنن النبی که مرحوم علامه طباطبایی علامه شریف این کتاب نورانی رو تدوین کرده، بسیار مفید باشه. منتها عرض میکنم کتاب مرجعه، یه مقدار کار میبره، چون مجموعه ای از روایات مربوط به سیره پیامبر عزیزمون رو ایشون گرد هم آوردن، بعد تبویب کردن، نظمی بهش دادن و در دسترس قرار دادن، ظاهرا به مناسبت مباحث تفسیری. وقتی ایشون به همین موضوع میرسن این کار خیلی خوب رو انجام دادن. انعکاسش رو هم من در تفسیر شریف المیزان دیدم، یعنی همین رو اساره و خلاصش رو ایشون در تفسیر قیم المیزان هم آورده. ولی خب بالاخره اینجا تحت این عنوان اینا رو جمع بندی کردن به نام سنن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اون تا این که عرض کردیم کار داره، چون یه مقدار حالت کتاب مرجع داره، یه جایش نیاز به تفسیر و تبیین و توضیح و اینها، تطبیق و اینها هم داره. بالاخره شرایط و موقعیت و نه رو باید بعضی بخش هاش رو مخصوصا باید اهل فن توضیح بدن، تبیین کنن، تطبیق بدن، تا یه وقت انسان دچار سوء برداشت نشه. این کتاب به منزله کتاب مبنا و کتاب مرجع. خب بعضی دیگر هم بر اساس همین کتاب کارهای خوبی رو انجام دادن. من خودم از روزگار شباب و جوانی به این موضوع دلبستگی و تعلق خاطر خاصی داشتم به موضوع سیره و سنن پیامبر عزیز، و با این کتاب سنن نبی مرحوم علامه طباطبایی هم معنوس بودیم. اون زمان سفرهای تبلیغی ما داشتیم به در کنار فعالیت‌های کمی تا قسمتی رزمی به مناطق دفاع مقدس و امثال اینها. همه می‌دونستن فلانی که میاد اونجایی که اونس داشتن، می‌دونستن که باب مباحث سیره گشوده است. خنده پیغمبر، گریه پیغمبر، ایستادن پیغمبر، نشستن پیغمبر، صحبت پیغمبر، سکوت پیغمبر، اینا بودنش، معاشرتش، خانواده، تربیت، چه یه فهرستی. یه کاری رو هم به اتفاق جمعی از دوستان طلبمون انجام داده بودیم، اونا رو هم من تشویق کرده بودم که میرید همین کار رو بکنید. مثلا تو سنگرها خیلی استقبال میشد و یه سال یه توفیق ما پیدا کردیم در بعد از عملیات والفجر 8 یه نوبت بود که این کار انجام شد، یکم قبل از عملیات کربلای 5 که ما سنگر به سنگر رفتیم سیره خوندیم، چون اونجا امکان تجمع نبود، مخصوصا در این منطقه قلاویزان رون ارتفاعات بلند که در منطقه مهران، اونا چون به صورت نقطه‌ای نقشه سنگرها رو داشتن و سنگر به سنگر می‌زدن، خیلی اونجا هم شهید زیاد ما دادیم تو خودمون منطقه، امکان تجمع وجود نداشت. ولی خب سنگرها سنگرهای بسیار محکمی بود. الان هم برید هست، یه چند وقت پیش ما رفتیم آثارش بوده، جایی رو هم بود میگفتن سنگر صدام بوده، چون رو آمده بوده اونجا، خیلی چیز محکم بود. خب اینا اینجا که داشتن مسلط به مهران ما بودن، مهران هم در تصرفشون بود، تا تونستن دوستان اونجا رو آزاد کنن. قبل از کربلای پنج مدتی ما اونجا آواره این سنگرها بودیم، اون وقت همینجور سنگر به سنگر می‌رفتیم سیره بگفتیم، این سنگر گریه پیامبر، اون سنگر خنده پیغمبر، این سنگر صحبت، اون سنگر سکوت. نکرد موضوع هم کاربردیه، خیلی بچه ها دوست می‌داشتن. حالا ذکر خاطره ای شد، از اون وقت همینطور بود، هر جا هم فرصت بحثی چیزی بود این رو من مطرح می‌کردم. حتی یه سال خاطرم هست سیما برای ماه مبارک رمضان سحرها گفتن که شما یه مطالبی رو بیاد مطرح کن. جالب بود که باز من به این نتیجه رسیدم که سیره بگم. در نگاه اول احساس میکردن که شاید این تناسبش بیشتر بحثای مناجاتی و اینها رو مردم شاید دوست داشته باشن، ولی خب ما بالاخره این کار کردیم، همین شروع کردیم، هر شب یه گوشه ای از این سیره رو گفتیم که تا آخر ماه سی برنامه به همین ترتیب گفته شد، مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه. از اتفاق فوق‌العاده مردم استقبال کردن. بعد از ظاهرا بلافاصله بعد از نماز صبح پخش می‌شد، بعضیا به من می‌گفتن که ما بعد از نماز معمولا می‌خوابیم، استراحت می‌کنیم، بعد از چون افطاری سحری رو خوردن نمازشون هم خوندن دیگه، حالا وقت استراحت. میگفتن این اسم پیغمبر که میامد ما سحرانگیز بود، ما میشستیم همجور شیشتونگ اینها رو گوش میکردیم و مکرر بعدش به من میگفتن که ما خط سیر زندگیمون رو بر اساس این نکته ها، این اصلا کیمیاست، سیره اینجوریه، چیز عجیبیست، حتی عجیب هم نیست، حقیقتا انسان رو به شرف میاره، تأثیرش سحرانگیزه، هم خوندنش هم بیانش هم از یه حس عجیبی هم داره که بعد که دوستان اونا رو خودشون نشستن گردآوری کردن و تحریری کردن، اسمش هم گذاشتن سیاحت جمال، کنه سیریست در جمال پیامبر از این مشهر و همجوری ملاحظه است به این مناظر دلنگیز و دلپذیره سیره. این یه کاری اون زمان انجام شد که البته اون کار ناقصه، چون ما نرسیده بودیم، هم بنا نداشتیم که تدوین کنیم، اونجا یه ارائه ای شد. حالا اگر دعا بفرمایید انشاءالله بتونیم یه چند بخش دیگر هم بهش اضافه کنیم، یه چیز مناسبی میشه برای مثلا جوان ها، برای دوستان. باز از همین جمله چیزیست که برداشتیست از همون سیره مرحوم علامه طباطبایی، یک برداشت کمی تا قسمتی جوانانه از اون سنن النبی است. حالا خب قبل از پیشنهاد من اینه که دوستان، برادران و خواهران اینو در دستور کارشون قرار بدن، تو ماه ربیع المولود مراجعه کنن، انتخاب کنن کتابی یا کتابهایی، آثاری و بشنون، بخونن تو منزل، مثلا خونده بشه، این احادیث تکرار بشه، اینا از اون کار هستی. اگر اون سیاحت رو احیانا داشته باشید، همین هر شب یکی دو صفحه شون همجور بخونن با هم دیگه، چون متنوع دیگه، کتاب درس و بحثی که نیست، سیر است. اینجوری بود خواب پیغمبر، اینجوری بود بیداریش، اینطور بود نشستنش، راه رفتنش، چه اینجوریه دیگه، یعنی کار راه میندازه انسان رو. اگه پیدا کردید به منم دادید خوبه، ولی خب آمادگی شو داریم در خدمتون، مالا دوستان اگر ببینن تهیه بشه که با افتخار تقدیم کنم اگه باشه احیانا. خب منطقه، حالا شما حالا که طرح مسئله شد، دعا کنید که ما بتونیم همین تو همین ماه ربیع انشالله تکمیلش کنیم، چند فصل بهش اضافه بشه، چیزی که ما شما به بچه ها، به جوان ها، به دوستانتون میتونید ارائه کنید که برایشون خط سیر زندگی باشه. بله بله، انشاءالله دعا بشه که کار راه بیفته. اما مسئله دوم، این نکته اول، در مراقبات ماه ربیع المولود، نکته دوم، پس یکی شکر، یکی مراجعه به سیره، به جهت تأسی و تنظیم رفتار. نکته دوم در ارتباط با بحث قبلی ماست که تقریبا به سرانجام میرسید، دعای ششم صحیفه مبارک سجادی بود. ما دعای ششم رو یه مقدار تفصیلی صحبت کردیم، یه مقدار خلاف روش هم بود، اما به خاطر اهمیت فوق‌العاده‌ای که دعای ششم داشت تقریبا با یه بیان تفصیلی ما روبرو شدیم که حالا اون رو هم اگه دوستان انشاءالله همت کنن، بعض از احبه میتونه تبدیل بشه به مدیریت عمر، مدیریت زمان از نگاه امام سجاد علیه السلام. به این، از این منظر این دعای نورانی رو دیدید چه خبر بود دیگه، ما با شما همجور خوندیم این دعا رو، دیدید چه کرده امام سجاد علیه السلام در واقع یک روز و شب انسان سالک بر اساس این دعای نورانی خلاصه راهبری میشه. برس کردیم اگر روز و شب ما برنامه ریزی درست بشه، کل عمر ما تحت برنامه الهی قرار میگیره. این سلول دیگه، واحدش میشه شبانه روز، که حالا در این دعا شما ملاحظه کردید. البته میشه میشده به تفصیل بیشتری هم بحثا رو بهش پرداخت، ولی خب ما بنامون این نبود. این مقدار هم که تفصیل داده شد در اختیار ما نبود، همجور رفتیم به این سمت. حالا انشاءالله دوستان هم به یاد داشتهاشون مراجعه کنن، هم انشاءالله یاد داشته هم تنظیم بشه، یک کاری ارائه بشه. در توصیه بنده هم این هست که این دعا رو رها نکنن، همجور مراجعه کنن. حالا اگر هر روز نه، یه روز در هفته بگذارن که این صبح مثلا یا شب این دعا رو بخونن، چون بحثش رو هم دیدن، اون نکته ها رو شما تو بحثشون گذروندید، هر دفعه که مراجعه میکنید تفصیل مطالب تو ذهنتون فعالسازی میشه و به شکل طبیعی انسان تحت تأثیر اون انوار درخشان امام علیه السلام و تربیت حضرت قرار میگیره. برای این رو از دست ندن رفقا. برای اینکه اون بحث جمع‌بندی بشه، شاید یه بارم اشاره کردم، میتونم در یه جمله خلاصه کنم که اون چه که ما در دعای ششم خوندیم، و کان من دعای علیه السلام عند الصباح و المساء، خلاصش اینه. من به نظرم اومد که کل این دعا در شرح این جمله از دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام. دعای کمیل خیلی دعای عجیبی است. میدونید اون چه که از امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیده، در حقیقت ابواب اصلی علوم الهی است که توسط ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین شرح شده. اونایی که اهل دقتن اینا رو متوجه میشن که خیلی از بیانات دیگری که از طریق سایر ائمه علیهم السلام هست، اینا در شرح بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا چه به لسان دعا و مناجاته، چه به لسان خطبه ها و نامه ها و امثال این است. حالا این دعا شرح این قطعه از دعای کمیل علی علیه السلام که عجب دعاییست. این دعای کمیل یک مکتب عالی تربیتی است و انشاءالله خدای متعال توفیق بده اینو بخواید دیگه، آرزو کنید، انشاءالله محقق خواهد شد که در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام یک سحر جمعه ای انشاءالله در فواصل نماز شبتون این رو بخونید، یعنی همینجور شروع کنید به نافله شب، اون دو رکعت اول در قنوتش قطعه از کمیل، چون کمیل هم روونید دیگه، نوعاً دوستان پای کمیل رو روونن، تو رکعت بعدیش همینجور تا آخر. اون وقت رسیدید به قنوت وتر، در اون مقدمش از اینجا میخونید که قبل علا خدمت که جوارخی، از اونجا شروع کنید دیگه تا آخر، بعد شروع کنید دیگه دعا کردن برای مؤمنین و مؤمنات و دیگه استغفار و امثال اینها، ببینید چه خبره اونجا جاشه. انشاءالله خدا متعال روزی کنه یه سحری در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام با دعای کمیل و یک سیر نافله انشاءالله رحمه. این فراز که مد نظر ماست اینه، فرمود اسألوک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. خیلی این درخواست درخواست سنگینی است. خدا متعال رو قسم میده، میگه خدا اسألوک به حقک، چه سویندیست، و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. خب با یک چنین سویندی من چی میخوام؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار، که وقتهای من رو در شب و روز چجوری قرار بده؟ ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واخدا و حالی فی خدمت که سرمدا. البته یه زیلی هم داره که دیگه یا سیدی یا من علیه معولی یا من علیه شکوت و احوالی یا رب یا رب یا رب، با اون تکرارهای عاشقانه. این قطعه از کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام باز که میشه، میشه دعای ششم صحیفه مبارکه سجادیه که براتون خوندیم. این تفصیل اون مطلبه که ملاحظه کردید در این فرازهای زیبایی که از امام علیه السلام هست، تمام این فرازها اونجا تعبیه شده. اینم یک هدیهی برای امشب شما. البته من قبلنم به یه مناسبتی فکر میکنم در متاوی بحث این رو اشاره کردم، ولی حالا اگرم نگفته باشیم اینه دیگه، یعنی دعای ششم شرح این قطعه از دعای کمیل. لذا اون قطعه از دعای کمیل رو شما از این منظر که داشته باشید، هر شب که بخونید تو برنامه هر شب خودتون قرار بدید هم یه جمله اسألو که خیلی سنگینه، قسمش خیلی سنگینه، اسألو که به حق که و قدسک و اعظم صفات که از ماک. اون چیزی رو که خواستید اینه که شبان روز شما آباد باشه به یاد خدا و در خدمت حضرت حق. این چگونه در دعای ششم امام علیه السلام این رو بازگشایی کردن، این رمزگشایی میشه در دعای ششم که خوندیم براتون. و این که انسان برسه به یه حالی که تمام وردش اعمالش مقبول نزد خدا متعال باشه و به اون حال وضعی برسه که همه اعمال ما و اوراد ما بشه ورد واحد، اینم لطیفه. نفرمودن فقط اوراد من از کار من بشه ورد واحد، نه، اعمالی و اورادی، خیلی لطیفه، کلها وردن واحدا، همه بشه یه ذکر، یک ورد بشه، کل زندگی من بشه یک سرود، یک غزل. به اون نام تو، فقط فقط نام تو همین، همش این باشه. و حالی فی خدمت که سر اومد منو همینجور بیاره دیگه تا رسیدن به قرب تو و استقرار در مقعد صدق، فی مقعد صدق عند ملیک خدای شد. خب این شد مطلب دوم. اما مطلب سوم، دعایی که حالا میخواییم راجعه صحبت کنیم، ما از این دعای ششم حالا میریم به دعای 38 دعای 38 این دعای 38 عنوانش اینه، الان میارن دوستان از صحیفه مبارکه. و کان من دعایه علیه الصلاة والسلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رقبته من النار. این دعای دعای کوتاهی است، دعای جزء دعاهای بسیار کوتاه صحیفه مبارکه سجادی است که فکر میکنم به یک صفحه هم نمیرسه از این مصحفی که در دست ماست. تقریبا بله نیم صفحه میشه، ممکنه از اونچه که شما دارید با ترجمهش هم حدود یک صفحه باشه. جز دعای کوتاه. عنوان، عنوان تکان دهنده است. ملاحظه کنید این دعا رو امام علیه السلام وقتی که میخواستن عذرخواهی کنن به درگاه پروردگار متعال و چاره جویی کنن از تبعات العباد فی الاعتذار من تبعات العباد، از اون حقوق هایی که بر عهده ما مونده از مردم، از بندگان خدا بر عهده ما مونده، و من تقصیر فی حقوق، و اونجایی که کوتاهی شده در به جای آوردن و در انجام حقوق مردم هم و بندگان خدا. اون وقت امام علیه السلام اینجوری میگفتن. این که حالا پس مشخص میشه از همین تیتری که انتخاب شده، عنوانی که انتخاب شده، که متن این دعا چه مطالبی رو در بر میگیره. آخرش هم اینه و فی فکاک رقبتهی من النار. اینجاست که امام علیه السلام از خدای متعال میخواد که ما رو از آتش خودش، از آتش جهنم نجات بده، آتشی که از طریق حق الناس و حقوق بر جای مانده یا به تعبیری بر عهده مانده از ناحیه مردم فراهم میکنه. امام علیه السلام اینجا شما رو با چند عنوان اصلی از این حقوق بسیار مهم آشنا میکنه و به یاد ما میارن که چه مسائلی است که باید کاملا در ذهن ما فعال باشه. یک، نسبت به اون چه که در این بخش ها کوتاهی کردیم عذرخواهی کنیم به درگاه خدای متعال و توبه کنیم و از خدای متعال کمک بگیریم. دوم، خودمون رو آماده کنیم که این اتفاقات دیگه تکرار نشه. سیانتی انسان پیدا کنه که دیگه اینجور موارد تو زندگی ما تکرار نشه. این مطالبی است که در این دعا مطرح شده و با این جمله هم شروع میشه که اللهم انی اعتذر الیک. خب اللهم انی اعتذر الیک یعنی خدایا من به پیشگاه تو عذر بردم، عذر آوردم در پیشگاه تو. عذر آوردم با ملاحظه بعض از فرازهای دیگری که در همین دعا داریم در بخش آخر، معلوم میشه که یعنی عذرخواهی میکنم یعنی توبه میکنم، یعنی از این چیزایی که انجام شده، من کوتاهیایی که کردم پشیمانم و به درگاه تو آمدم که این آثار رو از عهده من برداری، من چاره دیگه ای ندارم، اینو بگردن من. معانی دیگه هم برای عذر هست ولی اینجا جاش نیست، اینجا همون ندامت و پشیمانی و توبه است، این به همون معنیست که اینا گناهانیست که من مرتکب شدم، منتها محور حق و ناسه و من اعتذر الیک، به سوی تو آمدم، اینها رو در محضر تو بردم و چاره جویی میکنم از حضرت لطف تو که اینا رو از عهده من برداری. این معنیش اعتذر الیک، معنیش اینه چاره من لطف توست که این بار منو سبک کنی. این پس نکته اول. نکته دوم، اینجا مسئله‌ای که مطرح شده همونجور که عرض کردیم در عنوان این دعا هم آمده، مسئله حق الناس و حق العباده، حق العباد، کوتاهی هایی که در محور مردم انجام میشه و بندگان خدا انجام میشه، ازش در روایات ما تعبیر میشه به تبعات. تبعه بر وزن کلمه، تبعتون، یعنی اون چیزی که باقی میمونه و قابل مطالبه است، یعنی یه چیزیست که بر عهده ماست و توسط دیگری قابل پیگیریه، قابل مطالبه است، حقی بوده تضییع شده، جا مونده، ما از عهده بر نیمدیم، کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، حالا این مونده رو دوش ما، تبعه است، یعنی توسط عباد قابل مطالبه است، قابل پیگیریه. اینه، تمام نشده مسئله، این مونده به عهده ما و قابل پیگیری و مطالبه است. خب از همینجا معلوم چیه کار چقدر سخته، چون اینجا پای یک کسایی وسطه، ولو حقوق العباد هم حق اللهه و منشعب از حق اللهه، ولی چون خدای متعال اینجا پای دیگران رو وسط آورده و به رسمیت شناخته، کار سخت میشه، کار دشوار میشه. با مواردی که حق الله رو محضه خیلی فرق میکنه. خب انسان یه وقت مستجیر رو بلا زمونم لال در نمازش تقصیر کنه، کوتاهی کرده باشه، نمازش بیه بین خودشه و حضرت حق، پای کس دیگه ای وسط نیست، ما اونجا حضرت کریمه و عذرخواهیه و مسیرهای جبرانی برش تعریف شده و کار فرق میکنه، اونم سنگینه، اما اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه پای یک فقیر بیچاره بدبختی وسط باشه. اینه دیگه، عبد هر کدومی اسمشو بیارید همینه دیگه، فقیره دیگه، بیچاره است، چون فقیر و بیچاره است و برای او حق تعریف شده و از ناحیه تو اون حقی رو که خدای متعال برای او تعریف کرده تضییع شده، حالا بیا و فلان کس رو راضی کن. خدای متعال هم اینجا ارجاع میده، ارجاع میده، میگه رضایت فلان فلانی رو بیار برو، اینجوری شده کار. این کار رو سخت میکنه. اون مجموعه ای که ما تحت عنوان حقوق مردمان، حق الناس ما میشناسیم، اینجوری ویژگیش که وقتی به عهده انسان میاد، شما با انسان دیگری طرف هستید، با یه انسان دیگه. ویژگی اون انسان هم اینه که نیازمنده و گرفتار و بیچاره است و رد نمیشه. اگر در دنیا رد بشه، در آخرت رد نمیشه، چون در دنیا شرایط متفاوته. بالاخره مراجعه ای هست، اون ممکنه دلش بسوزه و ضمناً توجه هم نداشته باشه به ابعاد دیگر مسئله، اما کشیده بشه به آخرت، او دیگه درباره شما دلش نخواهد سوخت. این نص قرآن کریمه راجع به احوالات اون طرف اینجوریه دیگه. فهمدن اونجا کسی دیگه از کسی نمیگذره، اینجوره. چرا نمیگذره؟ چون خودش گرفتاره و اگر بتونه اون مطالبش رو از شما نقد کنه، بخشی از گرفتاری های خودش رو جبران میکنه، بنابراین نمیتونه از شما بگذره. اونجا چون حال طرف در درجه اول به خودش میسوزه دیگه، و اون طلبی که از شما داره رو اگه بتونه اونجا بگیره، کار خودش رو آسان میکنه، بنابراین نمیگذره. یا به عبارتی نمیتونه بگذره. یه روز عجیبیست اون چه که در باره اون روزها گفته شد. این حرفا رو ما باید بین خودمون زیاد بگیم و تکرار کنیم، خیلی بهش نیاز داریم، هم به دلیل اصل مسئله بهش نیاز داریم. اصل مسئله اینقدر سنگین که میگه زنبون لا یترک، زنب لا یغفر، شرک بالله تعالی است. خب یه چیزو عجیب، اما اونجایی که مظالم العباد هست، زنب لا یترکه، یه گناهیست، اینو رهاش نمی کنه. خب بسم الله، این شخص رو راضی کن، برو. اینه مثلا پایی کس دیگه ای رسد کنه که اون کس نیازمند خودش و اتفاقا نیاز داره که این طلبش از شما نقد کنه تا کارش آسان بشه. خب پس به خاطر اصل مسئله ما باید این موضوع رو بین خودمون زیاد بگیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، تذکر بدیم، موعظه کنیم، دنبال کنیم. دوم، به خاطر اینکه این مسئله در بین ماها بعض از وجوهش مخصوصا رعایت نمیشه و رعایت نشدنش عادی شده و خیلی دست کم گرفته میشه، خیلی دست کم گرفته میشه. ما از این سفر الهی عتبات عالیات برگشتیم. خب انسان احساس عجیبی داره دیگه، از نظر سبکباری و یه روشنایی در خودش احساس میکنه، چون خیلی چیز عجیبیست اون سفر. من احساس میکردم اون وضعیتی رو که در از اون سفر برگشتم، اگه بتونم حفاظتش کنم، به این نتایج خوبی خواهم رسید. حالا تو خیالات خودم، شما تصور بفهمید، شما برگشتید روز اول، بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی به ما مراجعه کرد درباره یه مؤمنی یه مسئله رو مطرح کرد که به حسب ظاهر در حوزه مسئولیت من هم هست. خب وظیفه‌م اینجوریه دیگه، مراجعه میکنم راجع به آقای روحانی از ائمه جماعت، مسئله رو مطرح کرد. یه مقدار زیاده روی کرد. من اونجا باید بهش ترمز میدادم ندادم، یه قفلت اینجوری. خاطر اون کار مرتبطه با مستقی، اون مراجعه کرده یه تشخیصی داره، اون تشخیصش رو میخواد مطرح کنه. ما دائما با این چیزا سرکار داریم دیگه. حالا من متاسفانه خوشبختانه چیز اینجوری یه مطرح. الان چند روز گذشته از اون روز تا حالا؟ حدود تقریبا 8-9 روز گذشته از این قضیه‌ای که من عرض میکنم. به هیچ وجه من نتونستم بازسازی کنم، تا الان نشد. اما یه جمله که شاید به نظر شما چون بعد من دیدم یه شرایط دیگه ای دارم، ناچار شدم فحص کنم یعنی چی بود ماجرا، چی شده، چون یه چیز عجیبی شده بود، هموار شده بود یه مسیری که آسان نبود. بعد ملاحظه کردم دیدم اینه. حالا بیا درستش کنم. کار آسونی نیست، یه تبعاتی داره. خب حالا اینجا انسان تا زنده است، یه فرصتی داره در پیشگاه خدای متعال ناله بزنه، عذرخواهی کنه در پیشگاه حضرت حق، مراجعه کنه به اون شخص، یا یه جوری جبران کنه. حالا این خوشبختانه موردش طرفین شناخته شده است دیگه، یعنی هم اون شخصی که دربارش گفتگو شده شناخته شده است، هم اون کسی که صحبت کرده، که حالا من باید هم به او بگم که اون اندازه‌ای که تو رفتی این مقدارش دیگه اضافه بود و باید زبانتو من می‌بستم و این کارو نکردم، به اون شخص هم ممکنه لازم باشه مثلا از اونم عذرخواهی کنم. حالا تا نفسی باشه شاید بشه این کار کرد. اما یه منتقل شه چی؟ همینجا که الان اثرش رو گذاشت دیگه، بخشی از دستاوردهای این سفر ما رو از بین برد، رفقا از بین برد. آیا اربعین دیگه نصیب ما بشه یا نشه؟ اینجوری تو ما همون سفر برمیگشتیم به این رفقایی که با ما بودن گفتم خیلی ماشاءالله خوشگل شدید، نورانی شدید، اما اگه بشه حفظش کرد، بعد شما چند روز بعد میبینید دیگه خبری نیست، رفته همش. تو جامعه ما این قصه آسان شده، این مسئله محور حق و ناز به ویژه بعضی از عناوینش به جز آسونی شده. معلصف خیلی آسون شده، راحت، اینقدر راحت به عرض هم دیگه نزدیک میشیم، خیلی راحت. یعنی چیزایی که خدای متعال خیلی بزرگ شمرده. پس از دو جهت ما این مسئله رو خیلی باید بین خودمون صحبت کنیم، و الا خیلی در معرض خطری، خیلی در معرض خطری. اولا حسنات انسان رو بر باد فنا میده، بر باد فنا میده، چون تو بعضی از این موارد اصلا حبته، حبت میکنه. بچه همونی دستت خالیه، کلی زحمت کشیده میبینی هیچی تو دستت نیست، حبت میکنه. بعدش هم که پس حسنات رو بر باد میده، ثانیاً یه طبعاتی میاره که اون طبعات رو بیا جبران کن. در این بخش توصیه‌ام به خودم و برادرها و خواهرای عزیزم اینه که به خودمون سخت بگیریم و وسواسی باشیم. اینجا جای وسواس، یعنی منظورم احتیاط شدید. کلمه وسواس کلمه خوبی نیست، منتها شما تو ذهنتون هست وسواسی، هایی دقت میکنن، هی تکرار میکنن، احتیاط میکنن، پاک شد پاک نشد نمیدونم چه، یه مراجعه میکنن، هی سوال میکنن. دیدید اینجوری تا باید بتونه یه جوری به یه آرامشی مثلا برسه. احتیاط شدید، اینجا جای احتیاط شدید. هر جا که دید پای یک کس دیگه این وسطه، اونجا جای احتیاطه، قروقه. البته اینجوری زندگی خیلی سخت هم میشه، خیلی سخت میشه، کارا خیلی مشکل میشه. بله خب همینه دیگه، برای دیگه ما نمیم باب خیلی از حرفا باید بسته بشه. خب بله باید بسته بشه. خیلی از حرفایی که عادیه توی جامعه ما گفته میشه، اینا دیگه نباید گفته بشه. خب بله بگذاریم اینجا. لذا حضرت من فل اعتبار من تبعات العباد اینه، تبعات العباد این تبعه اینه، یعنی چیزایی که پای بنده های خدا وسط ها. خب یه درستش کن، پای بنده خداست. در این بیان امام علیه السلام همه رو نیورده، چند نمونه رو ذکر کرده که معلوم میشه این نمونه ها نمونه های مهمی هم. اون چیزی که اینجا آمده معلوم میشه اون مهمه. البته حضرت بعدم تعمیم دادن، چند تا نمونه آوردن، بابش رو باز گذاشتن در اختیار شما که حالا بعد بری خودت نمونه های عصری و مبتلا به زمان خودت و شرایط خودت رو هم شناسایی کنی، اضافه کنی. حالا میگم براتون، این از مواردی است که بازه، این حضرت نبسته، نمونه ها رو میگه بعد باز میگذاره. یعنی شما تو هر موقعیتی هستی، حالا برو ببین چه تبعاتی گردنته که باید بیای در پیشگاه خدا متعال عذرخواهی کن. اون وقت اعتذار فعال سازی میکنه ذهن شما رو و جان شما رو، از دو جهت فعال سازی میکنه. یک که آقا دیگه مواظب باش، یه همچه چیزایی اگه بخواد پیش بده اینا مواظب باش. دو، چاره جویی برای اون چیزی که انجام شده. اگر مواردی باشه که انسان بتونه جبرانی داشته باشه، خود تو دیر نشده تا نفسی هست، بره اینا رو جبران کنه، بره اینا رو جبران کنه، کاری بکنه برای خودش. و الا همونجور که عرض کردیم از دنیا منتقل شه، من نمیدونم همینجا بشه تأمین رضایت کرد و مثلا حل کرد همینجا بشه یا نه، ولی به فرض اینجا بشه، اینجا امکان پذیر باشه ولو به سختی، اون طرف فقط یادتون باشه که امکان پذیر نیست، کارش نمیشه منتقل بشه. اینجوریست، فقط باید داد دیگه، یعنی باید حق طرف رو داد. بله وقتی چیزای دل خوش کرده بودی همونو میبینی یک در یک هودجی از نور و سرور از اعمال شما ور میدارن، همینجور برداشت میشه، به همین آسانی هم برداشت میشه و تو حتی همین حسرت نگاه میکنی میبینی گذاشتنش توی کاسه و تو سبد اعمال اون کسی که ازت طلب داشته، میگیره یه دستی هم برد تکون میده و میره و تو رو میذاره. حالا این اگه تکرار بشه میبینید چیزی نمیذاره دیگه برای انسان، میبینید چیزی نموند هیچ. یعنی اگر به فرض چیزی بوده، حالا میبینید چیزی نموند. در روایات داریم اگر چیزی نموند، اگر چیزی باشه تو اعمال که میگیرن، حجشو میگیرن، عمرشو میگیرن، زیارتشو میگیرن، مشهد رفتنشو میگیرن، نمازشو میگیرن، چیزی بوده مثلا مقبول بوده، چیزی که مقبول نبوده یا اصلا نیومده اونجا هیچ، که کثیری از اون چیزایی که ما فکر میکنیم مثلا نمیاد تو اون دفتر، اونایی که آمده مقبول شده، حالا یک کسی بیاد مطالبه کنه برداره ببره. اگه چیزی نموند، اگه چیزی نمونده، حالا باید تو وزری رو از او قبول کنی به جای اون، اونجا هم خب میزان هست دیگه، همه طبق سنجیده هاست که چقدر به او خسارت خورده از گناهان او، از گرفتاری های او، یه باری از او میاد رو دوش شما، اونو باید تحمل کنی که او سبک بشه و از شما راضی بشه بره. این سخت خلاصه کلام، اینجوریه دیگه، این مسئله است. اینو باید انسان با خودش دائما حدیث نفس کنه. بنابراین این زبان رو که میخواد باز کنه دیگه، اون وقت حساب کنه چی میخوام بگم. حساب کنه و میدونید وقتی حساب کنه دیگه خیلی حرف نمیزنه دیگه. میشه یک آدم کم صحبت، کم حرف، خیلی کم حرف. و چقدر خوبه آدم های کم حرف، چقدر خوبه. از این از خسارت هایی که مرتبط با حوزه زبانه، حالا چیزایش که مربوط به زبانه ارزید، ولی همش که زبان نیست، حوزه های دیگه هم هست. اما چقدر اینا خوبه. همون ساکت. خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه. پدر ما تا شما سوال نمی کردی و پیگیری نمی کردی صحبت نمی کردی. همون ساکت. ساکت. یک ساعت شما نشسته بودین امروز در سکوت، مگر همین صحبت های معمولی هم اصلا. بعد من حساب میکردم این چقدر بار طرف رو سبک میکنه، همین این حالت. وقتی که در صحبت ها خیلی صحبت ها دیگه انسان نمیتونه همینجور ساکت، این مراعات ها سیانت میکنه و حفاظت میکنه ما رو از گرفتار شدن به تبعاتی که چجور میخواد مثلا از عهدش بر بیاد. من یه وقت ملاحظه کردم در باب یه ظلم بزرگی که گاهی مرتکب میشیم در باره دیگران که اسمش غیبته، به خدا بنام بریم، در روایت هست که تا 40 روز ارتباط قطع میشه. قطع بیچه به همین صراحت ها فهمدن این مختب تا 40 روز قطع، دعاش مسموع نیست، به چی بالا نمیره. بله اگر در این زمن موفق شد رفت مسئله رو حل و فصل کرد، چرا اون ارتباط برقرار میشه، ولی با فرض اینکه برقرار نشده باشه، یک موردش 40 روز ارتباط با بالا رو قطع میکنه. چیه این تبعات دنیاییش دیگه، تازه هم اینجا الان به سرش آمده، ایشون قطع ارتباطش. هی دعا میخونه ولی من دعا ان لا یسمع، بالا نمیره چی، مسموع نیست، برمیگرده میزنن به صورت خودش، یعنی پیش خودت باشه. مثلا اینقدر مهمه. حالا گفتاریش یه جوره، رفتاریش جوره دیگه هست، چه میدونم مالیش یه جوره، آبرویی مخصوصا خیلی چیز عجیب غریبی آبرویی. تو جامعه ما نمیدونم چرا آبرو اینقدر ارزونه، یه چیزی که پیش خودم تو خیلی گرونه، مخصوصا آبروی مؤمن خیلی گرونه، اینقدر گرونه که اگر کسی وارد اون حریم بشه، حریم مؤمن بشه، از جانب حضرت حق بهش گفته میشه که اخرج من ولایتی، برو گم شو، میندازنش بیرون. بیا دیگه برو، من با تو دیگه کاری ندارم، به دوست من جسارت کردی، حرمتشو شکستی، دیگه من با تو کاری ندارم، من به این صراحت میگم برو. و این مسئله ای که اینقدر پیش خدای متعال گرونه، پیش ما خیلی ارزونه و ما در معرضیم چون ارزونه. اینجوریه دیگه، وقتی چیزی عمومی شده این بعد ما در معرض قرار میگیره انسان. لذا مراقبت ها رو باید مضاعف کرد، این بخشیست که انسان مراقبت هاشو باید زیاد کنه، ولی مخاطراتش سنگینه. پس اللهم انی اعتبر الیک، خدایا حالا من آمدم از تو چاره جویی کنم، تو به فریاد من برس، تو به فریاد من برس، این بار رو از دوش من بردار و کمکم کن. خب این اعتذر الیک یکی ابراز ندامته که من به شدت از این اتفاقات بدی که افتاده بین من و دیگران ناراحتم و پشیمانم، تو این رحمت الهی رو نازل میکنه، خود این پشیمان، تو واقعا پشیمان باشه، واقعا زنجه بزنه به درگاه الهی، واقعا بسوزه، ذوب بشه. امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله‌ای دارن، میفرمان یه گوشه ای از اون جهنم رو همینجا برای خودش درست کنه، اعتذر الله که اینجوری همینجا درست کنه برای خودش. این ولی جمله‌ای نیست که انسان بخونه اللهم اینی اعتذر الله، باید آتیش بگیره پای این کلمه اعتذر، این شعله بگیره و برود بسوزونه. این حالت رو در خودتون به وجود بیارید. بس یکیش این ندامت، دوم اعتذر الیک عبارت است از این که یاریم کن، یاریم کن، کمکم کن، من برم جبران کنم اگر چیزیست که قابل جبران، من برم جبرانش کن. این کمک خواستن به معنای استعین و عزیز تو کمک میخوام. چون خیلی جا انسان روش نمیشه، ملاحظه میکنه، محاسبات داره، یا کوتاهی میکنه، غفلت میکنه، فراموش میکنه، پس کمکم کن. اینم میشه دو. سوم اعتذر الیک، سوم یعنی یه جایی دیگه از من کاری ساخته نیست، من یه کاری ببین میخوام، میخوام برم جبران کنم، اما طرف مرده، چطور برم ازش عذرخواهی کنم؟ حال فعلا از دسترس خارج شد، میخوام اما او دیگه از دسترس من خارج شد، اصلا رفته، یا در باید کسی بود اصلا نمیشناسمش، یه اتفاق افتاده رفته دیگه، حالا من چه کار کنم؟ من دیگه ازم کاری ساخته نیست. حالا اینجا یه بابی هست برای این فرض، این فرض سوم که اعتذر الیک به معنای سوم. پس معنای اول ندامت، پشیمانی، عرضه پشیمانیه به درگاه، واقعا انسان پشیمان باشه و بسوزه. دوم عبارت است از کمک خواستن از خدای متعال که بره جبران کنه، طلب رضایت و حلالیت کنه. سوم اونجاییست که دیگه میگه از من کاری ساخته نیست. اینجا از خدای متعال و از کرم پروردگار متعال توقع میکنه که این بار رو به عنایتش از دوش ما برداره، یعنی طرف رو از ما راضی کن. آیا این باب گشوده است؟ بله، اما خیلی دشواره. این باب سخت باز میشه، این دریه که به آسانی باز نمیشه، این خیلی باید در تو کیفیت پیدا بشه. بدونید میخوام چی بگم دیگه، یعنی باید خیلی در تو کیفیت پیدا بشه، از اون ندامت، از اون شعله گرفتن، از اون تلاش کردن، رفتی پیگیری کردی، داری میسوزی، بعد میگه خدای چه کنم دیگه، من چه خاکی به سرم کنم، من از خودم. این حال رو خدای متعال در تو ببینه، بیچارگی رو در تو ببینه، این بیچارگی رو در تو ببینه، اینجا یه باب رحمت خاصی به روی تو گشوده خواهد شد به فضلش و کرمش. اون بابیست که پروردگار متعال به لطفش و کرمش راضی کردن اون شخص رو به عهده بگیره، به تعبیر خودمونیش، خدای متعال او رو از تو راضی کنه. این بعد این امکانش هست، اما بعد اون کیفیت پیدا بشه. اینجوری نیست که خیلی خوب همینجوری انسان احساس سنگینی نکنه، نسوخته باشه، آتیش نگرفته باشه، ندامت نداشته باشه، تلاش نکرده، پیگیری نکرده برای اینکه اون رضایت رو تحصیل کنه. حتی میدونید که مثلا اگر طرف حتی از دنیا هم رفته باشه، باز ما یک حسناتی براش بفرستیم، دعایی، صدقهی، ذکری، نمازی، استغفاری برای اون شخص، باز اینجور. اگر نمیشناسیمش باز همینجور از طرفش جبران کردن، صدقه دادن، اقدام کردن، چه حالا هر کاری بخیر در صدق باشه. استاد ما میفرمودن اگر کسی یک مورد فقط از حق الناس رو در صدد جبران و چاره جویش بر بیاد به عنایت الهی، این خود این چون کار سختیه، تا حد زیادی انسان رو بیمه میکنه در برابر اتفاق مجددش. نه که ما در صدد جبران برنمیم تا ببینیم چقدر سخته، چون در صدد برنمیایم این بارمون رو هی سنگین و سنگین و سنگین تر میکنیم، همجور داریم تو قفلت میریم جون. ولی اگه انسان در صدد چارجوی بر بیاد میبینه نه، کار خیلی دشوار، کار آسان نیست، کار خیلی سخت. این پس میشه اللهم انی انی من روسیا داری خودتو مرد، من بیچارم، می خودم هم بیچارم، اعتذر رو علیک، اومدم به منظر تو و از تو کمک بخوام به حال من که من از این طبقات نجات پیدا کنم و بارم سبک بشم، بارم سبک. کافیه برای امشب، انشالله توفیق یار باشه، عمری باشه، ادامه این دعای نورانی رو براتون خواهیم خوند انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هستم خدمت دوستان، اگر سوالی نکته بود بعد از دعا نظرتون هستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك بالحسين يا الله، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بلطف و کرم ابا عبدالله قسمت میدیم ای خدای بزرگ، از سر همه ما رو ببخش و بیامرز. بارهای سنگینی که بر عهده ما هست رو به یاد ما بیار، ما رو متوجه این تبعات سنگینی که بر دوش داریم بفرما، ما رو در سبک کردن این بار سنگین از حقوق مردمان یاری بفرما. ای خدای کریم، به حق ابا عبدالله و به کرم ابا عبدالله که مظهر کرم توست و اسم کرم توست و اسم کریم توست، تو رو سوگند میدیم کسانی که ما حقوقی از اونها رو تضییع کردیم، حقی از اونها بر عهده ما هست، به حق سید الشهدا، به حقیقت ابا عبدالله قسمت میدیم اونها رو از ما راضی بفرما، ما رو از تضییع حقوق بندگانت حفظ بفرما، صیانت کرامت بفرما. تو رو قسمت میدیم به عزت ابا عبدالله، روز به روز بر عزت دوستان حضرت، نظام حسینی، رهبر حسینی، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم، عزت اسباب عزت روز افزونشون رو فراهم بفرما. سوگندت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون بزرگوار، خفت و خاری و نکبت رو بر دشمنان اون حضرت، دشمنان دوستان اون حضرت نازل بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق سید الشهدا و به حقیقت اون حضرت موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو از بهترین یاران و انصار اون حضرت مقرر بفرما. ارواح متحر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفتم تیر، شهدای عزیز گمنامی که در مجاورتشون هستیم، از ما راضی بفرما، شفیع ما قرار بده. تو رو سوگند میدیم به حق سید و شهدا و دقیقتون حضرت به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. دعاهایی رو که امام سجاد علیه السلام در این صحیفه پر نور دارن بر باره ما مستجاب بفرما، مخصوصا مزامین دعای ششم و این دعای 38 رو در باره همه ما مستجاب بفرما. پدران ما، مادران ما، ذوی حقوق ما، عزیزانی از ما که از دنیا رفتن، کسانی که به عهده ما حق دارن، کسانی که از مؤمنین و مؤمنات ساکن برزخن، ای خدای بزرگ به حق سید و شهدا و به حقیقت اون حضرت به اونها رحم بفرما، به اونها کرم بفرما، اونها رو نجات و خلاصی کرامت بفرما، از ناحیه ما به اونها پاداش کرامت بفرما، اونها رو مشمول مغفرت خاص خودت قرار بده. نثار ارواحشون اجماعاً صلوات و فاتحه‌ای اهدا بفرمایید.